سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که در این اواخر طالبان مسلح بر آن مناطق حمله بردند که در 17 سال گذشته با آن هیچ کاری نداشتند. انگیزه و هدف این حملات چیست؟ اما قبل از آن نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جداگانه در مناطق مختلف این کشور 69 مخالف مسلح کشته و 15 تن زخمی شدند. شورای امنیت ملی افغانستان خواهان افزایش حملات تهاجمی بر ضد شورشیان مسلح شد. رئیس جمهور روسیه میگوید در تحکیم صلح در شرق اوکراین قبل از تدبیر انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور انتظار پیشرفت را ندارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جداگانه در مناطق مختلف این کشور 69 مخالف مسلح کشته و 15 تن زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه گفته است این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایات لغمان، ننگرهار، پکتیکا، غزنی، پکتیا، میدان وردک، کندهار، اروزگان، فراه، غور، تخار، فاریاب، هلمند و نیمروز به حمایت نیروهای هوایی و توپچی صورت گرفته است. بر اساس این اعلامیه همین مدت 12 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیه بی پلان و 97 وظایف خاص کماندویی راه اندازی شده و قوای هوایی افغان 120 پرواز را به حمایت از نیروهای اردوی ملی اجرا کردند. در این اعلامیه در مورد تلفات نیروهای افغان چیزی گفته نشده است. مخالفان مسلح و منابع مستقل تا هنوز در مورد این ادعای وزارت دفاع افغانستان تبصره نکردند. شورای امنیت ملی افغانستان خواهان افزایش حملات تهاجمی بر ضد شورشیان مسلح شده است. طارق آریان سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت
از حساب امنیتی خواسته شده و تصریف شده که حملات تهاجمی را علیه دشمن افزایش شده.
این در حال است که به گفته مقامات در تازه ترین مورد حداقل 38 تن از نیروهای امنیتی صبح وقت دیروز در حمله طالبان در ولایت فراه کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی نیز اخیراً گفت که 28 هزار تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان در 4 سال گذشته کشته شدند. قماندانی امنیه کابل میگوید پلیس 10 تن را به ارتباط برخورد اخیر بین محصلین پوهنتون کابل دستگیر کرده است. حوالی ساعت 1 بعد از ظهر دیروز نخست دو محصل در لیلیه پوهنتون کابل روی نوبت غذا با هم درگیر شدند، سپس شماری از محصلان به حمایت از این دو تن به درگیری پرداختند. بصیر مجاهد سخنگوی این قماندانی به رادیو آزادی گفت که در این درگیری یک تن کشته و دو تن زخمی شدند.
تعدادی از محصلین به عقب یکی استفاده شده و تعداد به عقب دیگر و بالاخره منجر به تشنج شد. زرش بر ما از تیمای ما رسیده الی اکنون یک نفر فوت شده و دو نفر هم مجروح هستند. 35 نفر کسایی که دست به تشنج دادن از دو طرف توسط پلیس گرفتار شدند.
به گفته مقامات پلیس وضعیت در لیلیه پوهنتون کابل ساعت 4 عصر دیروز به حالت عادی برگشت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اسلام آباد میگوید از جمله 12 محافظ سرحدی اختطاف شده ایران 5 تن آنها توسط نیروهای امنیتی پاکستان به طور مسئول نجات داده شدند. این محافظین سرحدی ایران حدود یک ماه قبل در امتداد سرحدات مشترک بین این دو کشور اختطاف شده بودند. محمود فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان 15 نوامبر خبر نجات 5 تن از جمله 12 محافظ سرحدی اختطاف شده ایرانی را توسط نیروهای امنیتی پاکستان تایید کرد. آقای فیصل وضعیت صحی افراد نجات داده شده را خوب خوانده است. مسئولیت اختطاف این 12 محافظ سرحدی ایران را که تعدادی از پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارمندان اداره استخبارات ایران نیز شامل آنها هن، گروه تندرو جیش العدل به عهده گرفته است. این افراد در یک قریه در 150 کیلومتری جنوب شرق زاهدان اختطاف شدند. رئیس جمهور روسیه میگوید در تحکیم صلح در شرق اوکراین قبل از تدبیر انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور انتظار پیشرفت را ندارد. ولادیمیر پوتین انتظار دارد تا در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که در سال آینده برگزار می شود یک رئیس جمهور تازه در آن کشور به قدرت برسد. ولادیمیر پوتین در یک کنفرانس خبری در سنگاپور گفت وی آرزومند است تا یک اداره جدید در اوکراین تشکیل شود، اداره ای که حل صلح‌آمیز منازعه بین حکومت اوکراین و جدایی طلبان شرق آن کشور را در اولویت کاریش قرار دهد. دفتر پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین این اظهارات رئیس جمهور روسیه را نکوهش کرده، آن را قبل از آغاز مبارزات انتخاباتی یک مداخله در انتخابات اوکراین خوانده است. از سال 2014 میدادی به این سو منازعه بین جدایی طلبان طرفدار روسیه و حکومت اوکراین در شرق این کشور ادامه دارد که در نتیجه آن تا اکنون بیش از 10,000 تن کشته شدند. ایالات متحده ای امریکا به ارتباط قضیه قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی بر 17 مقام آن کشور تحریم‌های مالی را وضع کرد. استیون منوچین وزیر خزانه امریکا دیروز گفت این مقامات در قتل بی‌رحمانه جمال خاشقجی دست داشته و باید با پیامدهای اعمالشان روبرو شوند. سعود القعطانی و ماهر مطرب دو همکار نزدیک محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و محمد التاییبی که در وقت قتل جمال خاشقجی جنرال قنسول عربستان سعودی در شهر استانبول بود نیز شامل 17 تنه اند که بالای آنها توسط امریکا تحریم های تازه وضع شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. در این اواخر طالبان مسلح بر آن مناطق حمله بردند که در 17 سال گذشته با آن هیچ کاری نداشتند. حملات اخیر طالبان بر ولسوالی‌های جاغوری و مالستان در ولایت غزنی به سلسله این حملات محسوب می شود. انگیزه و هدف این حملات چیست؟ جزئیات بیشتر را بعد از یک وقفه کوتاه در گزارش تفصیلی خواهد شنید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تا چند قبل مناطق مرکزی عمدتاً هزارنشین افغانستان امن‌ترین مناطق این کشور محسوب می شدند. اما اخیراً طالبان بالای ولسوالی‌های مالستان و جاغوری در ولایت غزنی حمله کردند. در جریان این حملات ده‌ها تن کشته و هزاران تن از خانه و کاشانه‌شان آواره شدند. حملات طالبان بر ولسوالی‌های مالستان و جاغوری این پرسش را به میان می‌آورد که چرا در 17 سال گذشته آنها بر این مناطق حمله نمی‌کردند. در این گزارش تلاش شده است تا به این پرسش‌ها پاسخ داده شود. عارف رحمانی یک نماینده ولایت غزنی در ولسی جرگه افغانستان می‌گوید طالبان می‌خواهند با تصرف مناطق هزارنشین یک دهلیز را به شمال افغانستان باز کنند.
طالبان پس از اینکه کنترل خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین، زادگاه و مبدا و معهد اونا هسته، این کنترل خود را تسلیت کردند و او مناطق روستایی و بسیار از مناطق در واقع مراکز ولسوالی ها را در اختیار خود گرفتند. حالا اینا میخواهند که از طریق در واقع مرکز افغانستان با تسخیر مرکز افغانستان، یعنی مناطق هزارنشین، غزنی، دایکندی، بامیانگان، خود را به شمال افغانستان و شمال غرب افغانستان در واقع نزدیک بسازند. هدف استراتژیک اونا باز کردن یک کوریدور به سمت شمال هست.
به گفته آقای رحمانی، طالبان می خواهند با تصرف مناطق بیشتر به امریکا، ناتو و کشورهای حامی خود نشان دهند که آنها در افغانستان نقش تعیین کننده را دارند. اما نظر محمد مطمئن که مسائل طالبان را دنبال کرده و نظر این گروه را منعکس می کند، می گوید بین هزارها و طالبان یک توافق وجود داشت و بر اساس آن با همدیگر کار نداشتند. حکومت افغانستان در مناطق و ولسوالی های دوردست تا حد زیاد با طالبان در برخ ساحات یک نوع توافقات مخفی منطقوی را انجام داده است که هزاره ها در این عرصه از همه پیشتاز بودند. این توافقات زمان آشکار شد که در ولایت زابل تعداد از هزاره ها دستگیر و طالبان آنها را رها کردند. گفته می شود که با طالبان حتی در موارد نظامی افراد مسلح هزاره کمک کردند. بعد از آن که هزاره ها از این توافقات تخطی کردند، بالای آنها حمله شد. محمد امین یک باشنده ولایت غزنی هم نظر مشابه دارد. محمد امین میگوید یک قماندان ولسوالی جاغوری به نام باشی که اخیراً طالبان خانه وی را با آتش کشیدند، بین این گروه و هزاره‌ها یک شخص ارتباطی بود. این حرف واضح است که در 17 یا 18 سال گذشته بین طالبان و هزاره‌ها یک توافق خاص وجود داشت و دارد. حتی زمانی که بالای شهر غزنی حملات صورت می گرفت، حدود یک یا یک و نیم ماه قبل از آن، طالبان به هزاره ها اخطار دادند که بالای جاغوری حمله می کنیم. یا بیایید و مسئولان تعیین شده این گروه را برای ولسوالی های جاغوری، مالستان، مناور با خود ببرید. بعد هم آنها در یک قریه مربوط ولسوالی گیلان جلسه کردند. اما عارف رحمانی نماینده ولایت غزنی در ولسی جرگه این ادعا را رد کرده، میگوید طالبان در ولسوالی قره‌باغ و سایر مناطق غزنی هزاره ها را کشته و اذیت کردند.
ما با عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه تکذیب میکنیم. هیچ توافق نوشته شده یا نانوشته میان طالب و هزاره ها وجود نداشت. بله، ولسوالی های مثل ولسوالی خاک افغان و جاغوری یا ولسوالی گیلان و جاغوری، چون اینا با هم هممرز هستند و یک حالت تقریبا پلوان شریکی دارند، میان این دو مردم خیلی حرفی وجود نداره. اما حالا طالب هایی که آمدن، این طالب ها از مناطق مختلف افغانستان هستند، حتی ترکیب قومی در واقع متعدد دارند. عده زیادی از این طالب ها یا حداقل حامیان طالب یا جنگاورهای طالب از خارج از افغانستان هستند، ملیت ها و هویت غیر افغانی دارند.
نظر محمد مطمئن که به عقیده وی بین طالبان و هزاره ها یک توافق مخفی وجود داشت. میگوید موافقه بین آنها زمانی از بین رفت که حکیم شجاعی، یک قماندان محلی هزاره ها، بالای مناطق طالبان حمله کرد. بر اساس برخی گزارش ها توافق بین هزاره ها و طالبان طوری بود که به طالبان در مناطق هزاره نشین کدام ضرر نمی رسد و افراد مسلح هزاره به مناطق تحت کنترل طالبان رفت و آمد نمی کنند. در این اواخر حکیم شجاعی که به کشتار در مناطق پشتون نشین مشهور است، از این اوامر سرپیچی کرده به برخی مناطق تحت کنترل طالبان که برای هزاره ها محدودیت وجود داشت داخل شد. این مسئله باعث آغاز جنگ نخست بر ضد حکیم شجاعی شد و بعد دامنه آن به مالستان و جاغوری رسید. اداره سرمیشت افغانستان میگوید حدود 1000 خانواده در این مناطق به جا شدند که اکثریت آنها به شهر غزنی و بامیان رفتند. به خاطر جلوگیری از حملات طالبان بر ولسوالی های جاغوری و مالستان، محمد شریف یفتلی لوی دریسیز افغانستان به ولایت غزنی رفت تا قمانده جنگ را خود مستقیم در دست بگیرد. بر اساس گزارش ها در این جنگ ها حدود 30 کماندوی افغان نسبت عدم آشنایی با اراضی محل کشته شدند. باشندگان محل میگویند که حکومت مرکزی بعد از آن که در کابل صدها تن تظاهرات را برا انداخته، خواستار نجات ولسوالی های مالستان و جاغوری شدند، به این مناطق توجه کرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی.
در این شماره 324 مجله آزادی این مطالب را برای شما تهیه دیده ایم. سخن هفته در مورد سرقت‌های روی بازار به خصوص دزدان موبایل در کابل. گزارش از سمینار علمی تحقیقی علامه اقبال. جالب‌ها در رسانه‌ها. گزارش فرهنگی از ولایت قندوز. دکلمه شعر نابی به صدای خود شاعر. رونمایی مجموعه شعری. اما قبل بر اینها توجه کنید به چند خبر فرهنگی از همکارم مهریه انوری.
چهارشنبه گذشته سمینار علمی تحقیقی زیر نام باستاب افغانستان در افکار علامه اقبال لاهوری به کوشش انجمن اجتماعی زنان ترکمن افغانستان و به همکاری اکادمی علوم افغانستان در شهر کابل دایر شد. سمینار با پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آغاز و شماره از استادان و اعضای اکادمی علوم افغانستان در رابطه به شخصیت و نگرش علمی و ادبی و دیدگاه علامه اقبال در مورد افغانستان صحبت نمودند. در بخش از پیام رئیس جمهور غنی که از سوی نبی مصداق مشاور رئیس جمهور خوانده شد آمده است. علامه اقبال لاهوری یک شخصیت بزرگ بر اعظم هند بود که با افغانان و افغانستان علاقه زیاده داشت و در افکار و آثار او افغانستان جایگاه ارزشمند دارد. من از انجمن زنان ترکمن ابراز امتنان می کنم که موضوع انعکاس افغانستان در افکار علامه اقبال را به هدف بحث برگزیدند. در سمینار علمی تحقیقی علامه اقبال، افزون بر بخش تشریفات، مجلس علمی و خواندن مقالات تحت ریاست سرمحقق حبیب العارفی تدویر یافت که در آن باستاب اندیشه های اجتماعی کابل و قندهار در چشم انداز سفرنامه غزنه و غزنویان تجلی اتحاد در اندیشه اقبال و شخصیت زنهای مسلمان از دید علامه اقبال عناوین مقالاتی بودند که در بخش دوم سمینار به خوانش گرفته شد. سه‌شنبه گذشته بر ریاست حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نشست برد هماهنگی میان این وزارت و سازمان‌های بین المللی که در عرصه‌های فرهنگی در افغانستان کار می‌کنند برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این نشست پس از بحث طرز العمل و لایحه وظایف برد مذکور نهایی شد و مورد تایید قرار گرفت. همچنان مسئولان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی که در عرصه‌های فرهنگی در افغانستان کار می‌کنند، گزارش از کارکردهای 3 ماه گذشته‌شان را به ترتیب ارائه کردند و در زمینه شریک ساختن معلومات میان سازمان‌های مذکور و وزارت اطلاعات و فرهنگ توافق صورت گرفت و به همین ترتیب لیست اعضای مؤسس بورد نیز نهایی شد. سه‌شنبه گذشته حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ساختمان نگارستان ملی را پس از مرمت و ترمیم افتتاح مجدد کرد. با گزارش آژانس باختر، ساختمان نگارستان ملی که اضافه از 100 سال قدامت دارد، با حفظ اصالت تاریخی آن به مصرف حدود 10 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مدت 1 سال ترمیم و مرمت شد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در کنار آنکه افتتاح دوباره تعمیر نگارستان ملی را گام ارزشمند در راستای حفاظت و نگهداری آثار هنری دانست و گفت به واسطه آثار هنری می توان چهره اصلی و تاریخی افغانستان را با تمام زیبایی هایش به مردم و نسل جوان نشان داد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
گاهی به این دقت کرده اید، زمانی در نقاط مزدحم شهر و جاده‌های کابل قدم بزنی و شماری از جوانان را میبینی که نه فروشندن و نه خریدار و نه هم شاغل کدام کاری که دال بر مصروفیت آنها باشد. از صبح تا شام بی هدف و بی برنامه سرک ها را گز و پل میکنند. اما کسی یا پلیسی که موظف به گزمه و خبرداری از بازارها را ندیده ای که از این گروه چند نفری و تکنوردهای بیکاره بپرسد که با تکرار هر روز شما را میبینم و شما مصروف چه کاری هستید؟ و روزانه در این بازارهای پر جم و جوش ده‌ها تلفن موبایل به سرقت می رود و ده‌ها جیب مردمان ساده به اصطلاح زده می شود و چندین تازه وارد در شهر پرهیاهوی کابل اموال خریداری شده خود را گم می کنند و ده‌ها از این قبیل کارهای ناشایست و سرقت‌های سبک و سنگین در این شهر رخ می دهد که در صورت شکایات متضررین به اداره های امنیتی و پلیس در صدی کمی از آنها و آن هم در صورت شناسایی متضرر و شناخت از مقام های دولتی و حکومتی دریافت نشود از متباقی خبری نیست. بیشترین متضررین با آوارگی های پیهم دنبال دعوا و عریضه را رها می کنند و اوضاع نابسامان در افزایش دوزدها و کیسه بران حرفه‌ای همچنان ادامه دارد. چند روز قبل خواستم به دوستم تلفن کنم که نتوانستم به او وصل شوم و بر سبیل تصادف در محفلی با او ملاقات شدم. علت جواب ندادن از طریق موبایل را چنین حکایت کرد. دوستم می گفت روزی با موتر خود روانه دفتر بودم و به خاطر ازدحام سرعت کمی داشتم و از مقابل من دو جوان در حدود 15-16 ساله آمد و یکی از آنها خود را به موتر من نزدیک کرد و گویا من پای او را زیر تیر موتر کرده باشم. با صدای واخواخ او ورخطا از موتر پایین شدم تا وضعیت را ببینم، اما دیدم که این پسر هیچ جراحتی ندارد و فلفور برایم گفت پای ما اوگار کردی، خیر است، برو براحت، چیزی که در قسمت بوده. هر قدر گفتم که اگر زخمی شدی بیا به شفاخانه ببرم، جالب این که او انکار می کرد و خلاصه برای خود رفت. و اما از عقب او دیدم که اثری از مصدوم بودن در رفتار او مشاهده نشد. خلاصه با شکرگزاری که به خیر گذشت داخل موتر شد و دیدم که دو موبایل من که یکی در چارج بود نیست. میدانی چه حالتی برایم دست داده بود و از این تکتیک آنها که یکی مرا مصروف نموده و دیگری از دروازه دومی موبایل های مرا بالای نیرنگ ربوده است تا لحظاتی نتوانستم درایف کنم. لحظه ها به این حماقت خود خندیدم که چرا بعد از خارج شدن از موتر دروازه ها را لاک نکردم و چند اهتمام دیگر. اما این دزدان هوشیارتر از ما مردم عادی در کسب کار خود هستند و اگر موبایل ها را نمی گرفت جنجال تصادم ساختگی وی ادامه می یافت و همان رفیقش و به نام میانجی شاید کار خود را انجام می داد و یا به تکتیک دیگر. و خلاصه این قصه ها با شراکت و درد دل شماری از میمان های دیگر و ابراز شیوه های متنوع این دزدان حرفه‌ای بازار به درازا کشید. اما جان مطلب اینجاست، در شماری از حالات به گفته بعضی از مردم باورمند می شوی که گویا بعضی از پلیس ها با دزدان بازار همدستن، وگر نه چرا از این بی‌مبالاتی جلوگیری نمی شود و چرا شکایات مردم از این ناحیه شنیدنی نیستند و از نظر قانون هم در جلوگیری از ناامنی های شهری مسئول امنیت باید ساحات آسیب پذیر شهری و سارقین متکرر را با شناسایی محل بود و باش آنها از دید خود دور نسازد و در غیر آن مردم حق دارند که برچسب‌هایی از این بالاتر را نیز بر این مسئولین امنیتی کوچه و بازار به خصوص مراکز مزدحم داشته باشند. از آن دردآورتر در یکی از این روایت‌ها وجود سلاح و آلات جارحه در نزد این سارقین گزارش می شود که متضرر مقاومت کننده را مجروح و حتی در مواردی قتل وی نیز دور از امکان نیست. لذا شناسایی و گرفتاری سارقین از سوی پلیس امری است بی تأخیر و الا افزایش این گونه سرقت‌های روی بازار سبب نگرانی بیشتر همشهریان خواهد شد. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در بخش جالب ها در رسانه ها دو مطلب جالب داریم با عناوین هیچ کس مثل کسی دیگر نیست از شاعر هندی کرشنا موخر بی، از ترجمه های شاعر گرانمایه جاوید فرهاد و دومی دزد حلوا از سایت ندیم احمدی است. در نخست هیچ کس مثل کسی دیگر نیست. هیچ کس مثل کسی دیگر نیست. کرشنا بربت موخربی شاعر هندی در سال 1965 میلادی در ممبئی به دنیا آمد. آموزش های ابتدایی را در زادگاهش فرا گرفت. سپس با خانوادهش به انگلستان رفت و از پوهنتون اکسفورد در رشته فلسفه دکترا به دست آورد. نخستین گزینه شعرش به نام بادهای وحشی در آستانه سال 1986 در لندن به زبان انگلیسی منتشر شد. در سال 1988 به هند بازگشت و دو کتاب دیگر شعرهایش را به نامهای لحظه ها می فهمند و زندگی خواهد مرد پی هم چاپ کرد. در سال 1999 با دختر خانم مسلمانی به اسم آزیتا رضوی ازدواج کرد، اما پس از 2 سال زندگی مشترک همسرش را ترک گفت و به انگلستان برگشت. بربهت مخربی افزون بر زبان اردو به زبانهای گجراتی، پنجابی، هندی، انگلیسی نیز شعر می سراید. اندیشه‌اش در شعر آمیخته با فلسفه است. رگه‌هایی از تفکر عرفانی تاگور در نگره‌های فکریش به چشم می‌خورد و از اندیشمند معروف و معاصر هند کرشنامورتی نیز تأثیرپذیر است. در اینجا برگردان شعری از او را به زبان فارسی می‌خوانیم که جاوید فرهاد ترجمه کرده است. قصه ها مثل همند، غصه ها مشترکند، ولی در رام نگر هیچ کس مثل کسی دیگر نیست. همسرم میگوید شاعری چیز عجیبی نیست، قهوه‌ای دلتنگی است که کسی می نوشد. روح من بین اتاقم تنهاست، روح من سرگم نایافته در حنجره یک ساز است. وسطی کوچه ما جشن دیوالی با پاست، کودکان می خندند، دختران می رقصند، همسرم آزیتا پشت رویای خودش سرگردان است. روح من قهوه دلتنگی را دم بدم می نوشد و پس از تجربه تلخ کمی نوشیدن می نویسد آرام هیچ کس مثل کسی دیگر نیست. این هم دزد حلوا. دزد حلوایی را گرفتند و سوار بر الاغ در شهر می چرخاندند و مردم حلحله می کردند. هنگام چرخاندن نگهبان از دزد پرسید سخت می گذرد؟ دزد گفت حلوا را که خوردم، الاغ را که سوارم، مردم هم شادن، چه از این بهتر؟ حکایت مملکت ماست، بیت المال را می خورند، ضد گلوله را سوارن، ملت نیز خوشحال دف و دایره می زنن. با سپاس از جاوید فرهاد و ندیم احمدی.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
عشق در جان و نسب در پیکر است. رشته عشق از نسب محکم تر است. بیتی از علامه شرق اقبال لاهوری بود. همین چهارشنبه که گذشت سمینار علمی تحقیقی زیر نام باستاب افغانستان در افکار علامه اقبال لاهوری به کوشش انجمن اجتماعی زنان ترکمن افغانستان و به همکاری اکادمی علوم افغانستان در تالار آن درگاه در شهر کابل دایر شد. سمینار با پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آغاز و شماری از استادان و اعضای اکادمی علوم افغانستان در رابطه به شخصیت و نگرش علمی و ادبی و دیدگاه علامه اقبال در مورد افغانستان صحبت نمودند. در بخشی از پیام رئیس جمهور غنی که از سوی نبی مصداق مشاور رئیس جمهور خوانده شد چنین آمده است:
علامه اقبال لاهوری ده هند ده برازمگی یو هغستر شخصیت بود چه افغانان و
علامه اقبال لاهوری یک شخصیت بزرگ برازم هند بود که با افغانان و افغانستان علاقه زیاد داشت و در افکار و آثار او افغانستان جایگاه ارزشمندی دارد. من از انجمن زنان ترکمن افغانستان ابراز امتنان می کنم که موضوع انعکاس افغانستان در افکار علامه اقبال را به هدف بحث برگزیدند. علامه اقبال یک شخصیت حقدار برای افغان هاست و ای به مثابه یک مسلمان واقعی آرزومند ترقی و عزت افغانستان بود و به حیث یک متفکر به این آگاه بود که افغانستان قلب آسیا است و اگر قلب نارام شود سایر اعضای ممالک هم در آن مشکلات محصور خواهند بود. در اشعار و نوشته های علامه اقبال چنین چیزهایی هم موجود است که تا هنوز برای ما آنها الهام بخش است. وی چون آگاه رازهای عصر نوین خوب می دانست که برای مسلمانان لازم است که دست اتحاد با همدیگر بدهند و با علوم جدید و تکنولوژی آراسته شوند و برای ترقی و انکشاف کشور خود توجه مبذول دارند. با ابراز امتنان از گردانندگان سیمینار آرزو می کنم این پیام های علامه اقبال را بیشتر معرفی نمایند.
لا زیاد معرفی کنید. افغانستان اسلامی جمهوریت رئیس محمد اشرف غنی.
در سمینار علمی تحقیقی علامه اقبال افزون بر بخش تشریفات، مجلس علمی و خواندن مقالات تحت ریاست سرمحقق حبیب الله رفی تدویر یافت که در آن باستاب اندیشه های اجتماعی کابل و قندهار در چشمنداز سفرنامه، غزنه و غزنویان، تجلی اتحاد در اندیشه اقبال و شخصیت زنهای مسلمان از دید علامه اقبال عناوین مقالاتی بودند که در بخش دوم سمینار به خوانش گرفته شد. سیلنوال محمد آصف احمدزی عضو علمی اکادمی علوم افغانستان در مورد سمینار شخصیت برازنده علامه اقبال و جایگاه اجتماعی و سیاسی ایشان در صحبتی قبل از آغاز برنامه برادیو آزادی چنین گفت:
علامه اقبال یکی از شاعران مشهور مشرق زمین است، چون اشعار و آثار از او برای همه انسانیت است. او از شخصیت های است که منحصر به یک سرزمین پنداشته نمیشه، بلکه جهانیان از آثار، از افکار و اندیشه اقبال متاثر است. بنابراین منحصر کردن اقبال به یک سرزمین ای غیر قابل پذیرش است، چون او پیغام جهانی داشت. همه جهان خاصتا مشرق زمین به او احترام داره و از آثار و افکار و اندیشه از او متاثر است.
علامه اقبال به مثابه یک انسان آگاه از مسائل منطقوی و جهانی، از نابسامانی ها، جنگ و جدال بین کشورها خیلی هم متاثر بود و بیشترین اشعار او تاکید بر اتحاد و همدلی و صداقت در کردار و پندار را می رساند. دائما قومگرایی و نسب پرستی را مردود می دانست. در این سمینار یکی از گرداننده ها این شعر اقبال لاهوری را خواند که گواه بر این ادعای ماست.
در جهان آوارهی بیچارهی، وحدت گم کردهی صد پارهی، بند غیر الله اندر پای توست، داغم از داغی که در سیمای توست، برگ و ساز کائنات از وحدت است، اندر این عالم حیات از وحدت است، درگذر از رنگ و بوهای کهن، پاک شو از آرزوهای کهن، این کهن سامان نیرزد با دو جو، نقش بند آرزوی تازه شو.
در ماورای کارهای علمی و اجتماعی علامه اقبال سخنان زیادی را نویسندگان هند و افغان نوشتند و امروز کشور پاکستان به نسبت این عجوبه که زادگاهش لاهور است میبالد و باید هم ببالد. اقبال در کلام فارسی و اردو علاقمندی خود به همسایگان به خصوص افغانستان را برجسته میداند و نگارش مثنوی مسافر حین سفر به افغانستان تأییدی است بر این گفته که عبدالظاهر شکیب رئیس اکادمی علوم افغانستان در مورد این گونه بیان می کند.
اقبال در افغانان استاینه کرده. کله چې اقبال په 1933 میلادي کال افغانستان ته راغی، نو په هغه وخت کې یو مستقل مثنوی د مسافر په نوم لیکلی ده. په هغه مثنوی کې اقبال د خپل سفر بشپړ بیان کړی دی. همداشان یې خپل شاهکار اثر پیام مشرق امان الله خان غازی ته منسوب کړی دی. د جاوید نامې برخه پلک یا تارود او حرکت به کاخ سلاطینی مشرق مثنوی مسافر د بالی جبریل نادرشاه افغان او خوشحال خټک کی وصیت او د ضرب کلیم محراب ګل کی افکار او د ارمغان حجاز مسعود حرم نظمونه له افغانانو سره د اقبال د مینې او محبت د اظهار ښه ثبوتونه دي.
سمینار تحقیقی در مورد علامه اقبال که از سوی انجمن زنان ترکمن افغانستان و اکادمی علوم افغانستان تدویر یافته بود، بیشترین حاصل زحمات مرد فرهنگی ترکمن شایمردانقل مرادی بود که با سعی و تلاش زیاد موفق به تدویر این سمینار گردید. فیض‌الله نور سخنگوی انجمن اجتماعی زنان ترکمن یکی دیگر از سخنرانان سمینار به زبان ترکمنی بود و در بخشی از بیانیه خود نگرش علامه اقبال به اجماع ملی و اقوام ساکن در کشور همسایش افغانستان چنین گفت.
مرحوم علامه اقبال لاهوری دیگه اردو هندی دلنده ده، بلکه هم فارسچه قاله برسه هم ترکی دلنده هم وصفی شیرلر بزدر چون یزگی دنلر. بس دنیا بوینچه علامه اقبال لاهوری دین یعن بر شخصیتمز اکنجه دنیا اینمز.
معاون سرمحقق محمد افضل شریفی، عامر انستیتوت زبان ادبیات فارسی دری اکادمی علوم افغانستان، به جهاتی از جهتهای گونگون اندیشه های علامه اقبال لاهوری اشاره هایی داشت. در بیانیه خود تاکید بر بیداری ملتی به خواب رفته به زعم اقبال را به بحث گرفت و در بخشی از آن چنین گفت.
حدود اصلی فراخوان اقبال برای رهانیدن جامعه از مسائلی که به آن گرفتار بود در زمینه های مدروس شمردن تقلید از بیگانگان، چشم داشتن به همت و بازوی خود، بیداری از خواب غفلت، دوری جستن از تبعیض و تعصب، توجه به آموزش و تربیت کودکان و احترام به حقوق زن و مشاهده می رسد. با شرقیان را از پذیرش جهانبینی غربی و تقلید فرهنگ و آدابی که با آداب شرقی منافات دارد باز می دارد. اما هیچگاه کسب دانش و صنعت غرب و در شعر خود مورد نگوهش قرار نداده است. قوت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. علم و فن را ای جوان شوق و شنگ، مغز می باید نه ملبوس فرنگ. بنده افرنگ از ذوق نمود، می برد از غربیان رقص و سرود. نقد جان خیش در بازد و لحو، علم دشوار است می سازد و لحو.
سمینار علمی تحقیقی علامه اقبال با ارزیابی و دعای اختتامیه با صدور قطعنامه‌ای به پایان رسید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این بخش برنامه دکلمه یک پارچه شعر عزیزه خوشنصیب را با صدای خودشان بشنویم که برای ما ارزانی فرمودند.
گریه هم پشت دل پنجره جار زده، گریه هم پشت دل پنجره جار زده، باربود آمده بر چنگ دلم تار زده. یک دو سه نغمه ساری و غزل همرایش، یک دو سه نغمه ساری و غزل همرایش، داد و بیداد خودش با تن گیتار زده. من غزل خان توام تا که تو شاعر باشی، من غزل خان توام تا که تو شاعر باشی، اندر این پرده کسی نغمه اسرار زده. راز از پرده نیفتد که تو عاقل باشی، راز از پرده نیفتد که تو عاقل باشی، سر این ناله و گوش دل غمبار زده. کسی ناله شبگیر مرا تا دم صبح، چه کسی ناله شبگیر مرا تا دم صبح، برده بارشته خام سخن دار زده.
میزبان راهنمایی مجموعه شعری تک تک پایی که اتفاق افتاد از روین رهنوش انجمن قلم بود. گرچند برای ما منت حضور نگذاشته بودند و از این محافل که با وقفه ها در این درگاه تدویر می شود بی نصیب بودیم، صد تحسین و قدردانی از شاعر معاصر عزیز خوشنصیب که با یادهانی در فیسبوک آگاهمان کردند. با سپاس و گذشتن از این گلایه، اولا متنی که بانو عزیز خوشنصیب نوشتن را میخوانیم و بعدا مصاحبه ای که همکارم جاوید فیضی با اصل مدعا یعنی روین رهنوش انجام داده را میشنویم. بانو خوشنصیب که اشتراک در آن محفل نصیبشان شده بود چنین نگاشتند: روز پنجشنبه دهم میزان انجمن قلم میزبان رونمایی مجموعه شعری روحین رهنوش شاعر جوان و زیبا نویس در حالی بود که فضای حویلی انجمن را
پاییز قشنگ با رنگهای طلایی و زیباییش زینت آرایی کرده بود و فضای معطر باران بوی شعر داشت و هر قطره باران شعری از این شاعر خوشقریحه را در ذهن و خاطر سپرد. عزیز خوشنصیب ادامه می دهد: من با شعرهای این شاعر اولین باری بود آشنا می شدم. شعرهایش را با مزه می خواند و مثنوی و غزلهایش ما را تا گوشه های دور دست سرزمین من، تا کوههای پامیر و هندوکش، تا دریای آمو و کوکچه برد. باز هم کودکیم را به بدخشان بدهم، حس کنم قطره جاری شده در آمویم. خوشنصیب میگوید اثر تک تک پایی که اتفاق افتاد را دکتر خالده فروغ، دکتر قمبرعلی تابش، دکتر یامان حکمت نقد و نگرش کردند و من از دیدهای علمیشان بهره بردم. دو بیت از این غزل این اثر تک تک پایی که اتفاق افتاد به سرباز وطن: این خاک آشیانه من، بستر من است، جان هدیه می کنم که تنی دیگری من است. خونم همیشه سرحد جغرافیایی است، هر خط سرخ این طرفش کشوری من است. خیر، از خود جناب رهنوش بشنویم که با جاوید فیضی چه درد دلهایی کرده.
خب، در آغاز اگر معرفی مختصر از شما داشته باشیم که رهنوش کی هست و متولد کدام سال است و تا فعلا در بخش ادبیات چی کارهای کرده؟
خب، روین رهنوش کسی است که از کوه پایه های بدخشان آمده، از جایی که همار شعر و ادبیات اونجا ارزش خاصی داشته و یک بستر برای ادبیات بوده. رهنوش در سال 1366 هجری خورشیدی در ولایت بدخشان در شهر فیض آباد زاده شده، هرچند در شهر فیض آباد بزرگ نشدیم، تنها تولد شدیم و مکتب را هم در شهر فیض آباد تمام کردم، بعدا دانشگاه را در ولایت پروان تمام کردم، بعدا هم آمدم، حالا هم در دنیای ژورنالیسم و خبرنگاری کار میکنم در رسانه، با تلویزیون فارسی بی بی سی کار میکنم، خبرنگار هستم و در ضمن در بخش ادبیات هم که شما گفتین تا حال چه کار کردیم، ما تا به حال دو مجموعه شعری داشتیم که مجموعه نخست ما در سال 1392 قرار بود چاپ شود که 93 چاپ شد، یعنی شعرهای سال 1390 و 91 و 92، و مجموعه دوم به تازگه ها حدودی 3-4 ماه پیش از سوی انجمن قلم افغانستان چاپ شد و مجموعا شعرهای سال 1393 و 94 و 95 بود. اما متاسفانه به دلایلی که بود، بالاخره مشکلاتی که وجود داشت، این در چاپی از هم تأخیر آمد، 3-4 ماه پیش چاپ شد و به تازگی هم محفل نقد و رونمایی شما داشتیم در خود انجمن قلم.
خیلی ممنون. اگر بگوین که امی مجموعه شعریتان که هفته قبل رونمایی شد در انجمن قلم، تک تک پایی که اتفاق افتاد، شما را از شاعران و نویسندگان در این محفل حضور داشتن و بگوین که هدف و انگیزه تدوین این مجموعه پیش شما چی بوده؟ اگر مختصر بر ما معلومات بدین.
هدف از من نبوده، ما میتونم بگویم که هدفی ادبیات بوده که مجموعه چاپ شوه. یعنی خب وقتی ما شعر می نویسیم، شعر یک از ژانرهای خیلی مهم در ادبیات افغانستان به شمار میره، در ادبیات فارسی در کل یا در ادبیات پشتو. از او خاطر تدوین از مجموعه ما البته به نحوی ما خواستیم که کارهای ادبی ما دنبال بکنم، چون ادبیات بخش از زندگی ما است، ما با ادبیات با شعر زندگی کردیم که در گذشته البته داستانهای کوتاه می نوشتم که بعدا خب بالاخره به دلایل رها کردمش، اما چرا ادامه دادم و تا به حال خواستیم که حداقل رد پای کوچکی در ادبیات بتانم از خودم داشته باشم و به اونمو دلیل بود وقت دو مجموعه که ما جمع آوری کردیم و قرار شد چاپ شوند. به همین دلیل ما مجموعه دوم آوردم به انجمن قلم تسلیم کردم، بر رضوا گفتم که اگر ارزش چاپ شدن داره و شما فکر میکنین که این میتونه برای ادبیات کار باشه، به چاپش برسانین. و این دلایلی هست که من میتونم بگویم دلیل شخصی در عقب چاپی از این مجموعه نبوده، دلیل کلا دلیل ادبی هست و ما خواستیم که بر ادبیات برای شعر افغانستان حداقل شاید خیلی اندک ولی کار کرده باشم.
خیلی ممنون. تک تک پای دمو محفل از طرف شماره از شاعران معاصر مثل دکتر خالد فروخ، دکتر قنبرعلی تابش و شماره دیگه از شاعرها دکتر یامان حکمت هم نقد شد. نگرش شما به این نقدای تا جای تند هم بود چی هست؟
البته ما نگرش تند نداشتیم به نقد از اونا نگرش تند داشتن، ولی خب نقد است که ادبیات را بارور میکنه و ارزش نقد زمان فهمیده میشه که تمام جوانی با که ایجاب میکنه اونو در نظر گرفته شوند. خب اگر وقتی یک کس میای ما را تنها به به چهچه میکنه، اگر اثر را که ما خلق کردیم تنها می بخش های ابعاد مثبتش بازتاب میته و به ابعاد منفی نمیپردازه، در این صورت اونمو کار ما در حقیقت یک پهلوی از کار ما خالی است. ما نمیفهمیم، بالاخره ادبیات نمیفهمه کاری را که یک شاعر یک نویسنده کرده، بالاخره ارزش واقعی از این در کجاست؟ بالاخره ما وقتی میخواییم یک اثر نقد بکنیم، این بر جامعه ادبی ما خیلی خوب است که فرهنگ نقد نهادینه شوه و فرهنگ نقد پذیری هم گسترده شوه. به همین دلیل خب بالاخره اونها منتقد کسایی که نقد کردن نقد و نظر خودشان داشتن، من احترام دارم به نقد و نظرشان و میپذیرم البته، و هرچند بیشتر نگاه ها به نقد گاهی فردی هم است که نمیتونه کلی باشه، ولی با وجود از این چیزهایی که اونها گفتن چون منتقد بودن در حوزه نقد کار کردن بر ما قابل پذیرش است، چون بر ادبیات قابل پذیرش است. وقتی چیزی بر ادبیات قابل پذیرش باشه، بر مایی که یک اثر ادبی خلق کردیم، من نمیتونم رد بکنم یا واکنشی داشته باشم، واکنش منفی البته، در مثبتش من استقبال میکنم از کار از اون.
خیلی ممنون. به خاطر علاقمندانتون اگر همین لحظه یک پارچه شعر از این مجموعه را دکلمه کنین و بعدن صحبت را ادامه میدیم.
خوب است. من یک شعر عاشقانه میخوام دکلمه کنم. دنبال موهایت پریشان هرچه باد است، دنبال موهایت پریشان هرچه باد است، سر در بیابانها شبیه من نهاد است. یک شهر مردم کافر زیباییت شد، باور بکن که عاشقت بودن جهاد است. تو از پری بودن کمی هم دل نکندی، حرف ندارد باش تقصیر نژاد است. شاهدخت زیبای همه افسانه هایی، هر قصه‌ات در ذهن صدها شهرزاد است. رفتی ولی در فکر من یک راه مبهم، تا گامهایت از عقب در امتداد است. بگذار بدنام خیابان گرد باشم، سهم من از عشق و محبت انتقاد است. لبریز کن از حس آرامش دلت را، وقتی که از غمگینیم بسیار شاد است. بی هیچ شکی نقش سنگی دل تو در چنگ آهن پاره ها و انجماد است.
خیلی ممنون. تشکر جناب رهنوش. شما موازی با شاعری ژورنالیست هم هستین و در تلویزیون فارسی بی بی سی کار میکنین. نظر شما رو داشته باشیم که در مورد کار در رسانه ها تا چی حدود همخوانی داره با سرایش شعر و کارهای فرهنگی و ادبی؟
البته دو حوزه کاملا متفاوت هستند، هرچند ادبیات در رسانه نفوذ و نقش داره. بیشتر ما در شعر با تخیل سر و کار داریم، با دغدغه های فردی سر و کار داریم، اما در رسانه وقتی ما کار میکنیم ما بیشتر با حقایق سر و کار داریم. یعنی در کل وقتی ما در رسانه و در حوزه شعر کار میکنیم، دو مسیر و دو فرایند کاملا متفاوت هستند، کار رسانه‌ای و کار ادبی. بالاخره ما شعر مینویسیم، شعر مخاطبای خود داره، خبر بالاخره بیشتر هدفمند است، خبر بیشتر برای آگاهی دهی است، ولی شعر خودش یک هنر است. شعر وقتی ما دنبال میکنیم، شعر همیشه اجباری نیست. در شعر بیشتر ما ذهنیت مردم سر و کار داریم، با دغدغه‌های مردم، با خواسته هایی که اونا بیشتر جنبه سرگرمی و جنبه هنری داره، نه جنبه حقیقی و واقعی. هرچند واقعیت ها و حقایق به نحوی در شعر بازتاب دادم بالاخره به مردم رسانیده میشه، ولی کلا کار رسانه ای بیشتر کار رسمی هست، یک کار تقریبا گاهی خیلی اجباری میشه و یک حرفه است، در حالی که شعر خودش هنر از شعر ادبیات است و کلا دو کار متفاوت هستند.
در مورد شعر سرایی به گونه کلاسیک که در حال حاضر جوانان کمتر به او سر میزنن، نظر شما چی هست؟
شعر کلاسیک به نظر ما تهداب و زیربنای شعر ماست و ما وقتی چیزی را داریم، یک شعر اشعار کلاسیک ما کلن غیر قابل مقایسه با شعر امروز ماستن. یعنی ارزشی را که شعر کلاسیک ما داره شاید ارزش شعر امروز ما 50-100 سال بعد قابل مقایسه با او باشه، ولی به هر حال کسایی که کلاسیک می سرایند، ما می خواهیم بر ازوا بگویم که درست از فرم های کلاسیک، ولی حداقل زبان انگیزه و ساختار و بافتار شعر ما باید اندک متفاوت باشه. با این مفهوم که وقتی یک کسی میخواد شعر کلاسیک بخونه، اکثرا یک تعداد دوستای هستن که کلاسیک میسرایند، یعنی خیلی با زبان بیدیل، حافظ، مولانا و اینا. خب یک کسی اگه بخواد شعر کلاسیک بخونه، میره از اونا رو میخونه که اونا با یک جانمایه خیلی قوی و قسمی گفتم اونا زیربنای شعر ما هستن و اونا میتونن پاسخگوی اونا مخاطبای کلاسیک خوان باشن، نه ما، چون ما در یک زمان دیگه زندگی میکنیم با دغدغه های دیگه. شعر حال و هوای صنعتی به خودش گرفته، ما با تکنولوژی سر و کار داریم، ما با مسائل امروز سر و کار داریم که دو زمان نبود. به همین دلیل من موافق نیستم که خیلی کلاسیک سرایی و خیلی کلاسیک زدگی در شعر امروز ما باشه.
خیلی ممنون. مختصر اگه در مورد پلانهای کاری آینده تان در بخش شعر چیزی از شما بشنویم.
خب در پلانهای کاری ما برنامه خاصی ندارم، ولی تعداد شعر آماده دارم که شاید بر مجموعه های سوم و چهارم. یک مقدار رباعیات هست، اونا هم اگر خدا بخواهد شاید در راینده های نچندان دور باید چاپ شوند، و همچنان یک مجموعه غزل و مثنوی هستند که مثل دو مجموعه که قبلا چاپ شد، اینا هم ترکیبی از غزل و مثنوی هستن، مقدار رباعی و دو بیتی هم دارن مجموعه اولم، و این مجموعه های بعدی را در دو چارچوب ما میخواییم که در قالب رباعی و مثنوی و غزل در دو مجموعه اگر خدا بخواید در آینده های نزدیک میخواییم چاپشان.
اگر خسته نشده باشین یک پارچه شعر دیگه هم برای ما دکلمه کنین.
ادمن روز ما بد نیست با این شیشگی خو کرده ایم، تا شکستیم و به سوی صخره رو کرده ایم، دست های مرگ را در زندگی بوسیده ایم، بعد از آن با مهربانی ترک هر دو کرده ایم. باغ ما انقدر وحشی خانه محض است که گرگ را در یک قفس با چوچ آهو کرده ایم، زاغ در اندیشه پرواز تکرار است، نه آسمان را خالی از بال پرستو کرده ایم. زندگی بر ریش جدش تلخ می خندد که ما خنده را از خانه خود پاک جارو کرده ایم، هرچه آدم را به فرمان خدایان جدید خرج خواب و خشم ابراهیم و چاقو کرده ایم. دوش هندوکش چه باری می کشد از کشت و مرگ، خون روی دامنش را رود آمو کرده ایم، در گریبان خود افتادیم و با خود دشمنیم، با برادر دشمن خود را ترازو کرده ایم. نقشه راه بهشت از دوزخ ما رفته است، زندگی را صرف تصویری دو پهلو کرده ایم.
شاعر معاصر روین رهنوش، با امید موفقیت‌های بیشتر شما سپاسگزار هستیم که با مجله آزادی چند لحظه صحبت کردین. خیلی ممنون از شما.
تشکر میکنم از شما هم، و خیلی تشکر که برام وقت گذاشتید.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا شماره بعد، الله نگهدار همه.
ولایت با ولایت. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در خاطر
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من خودی که والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 تا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.